تمام پرسش‌هایی که با خود آورده بود به همه آنها جواب پیدا می‌کنه و دست فور مجلس رو ترک می‌کنه. شیخ محمود 27 سال، نهایت عمرش که شیخ الاشراق کرد 38 سال. چرا این عرض کردن؟ این فرصت‌ها رو غنیمت بشمار. معلوم نیست که خلاصه فرصتی باشه اندوخته هایمون رو بنگاریم و از خود باقی بگذاریم. حالا که فرصتی هست، نفس میاد و میره، این فرصت رو غنیمت بشماریم. و گذشتگان ما حرفی کردن تا ایام جوانی کردن. مرحوم علامه هلی رو دوستان مطالعه کنید، نزدیک 18 دوره فقه نوشته، همش با هم دیگه متفاوته، همش تذکرت الفقها ها غیر قواعد الاحکامه، قواعد الاحکام غیر منتهی المطلبه، منتهی المطلب غیر مختلف الشیعه، مختلف الشیعه غیر تفسیره، تفسیره غیر شرح الاذهانه، چون مقدس الاولی در 14 جلد الظاهر شرح کرده. و خیلی ها 8 دوره کلام می نویسه، چندین دوره اصول می نویسه، همشم با هم دیگه تیه متفاوت. و اینا هم اینطور همه دم دستگاه پژوهش آماده بود، اینا هم پژوهش کرده. نه آقا، هیچی هم آماده نبود. مرحوم بهرانی صاحب حدایق ناظره 27 جلد حدایق نوشت، شیخ عبدالکریم حائری زیر بغل می کرد این کتاب رو، با خودش به درس خارجش می آورد، از روش می خوند. چون از نظر چینش و تتبع کتاب بی نظیریه. مرحوم بهرانی چطور نوشته؟ همش تو در به دری خلیج فارس و اون بحران و جنگ. ایشون باز میخوام یه سری مرکب ها رو کتابخانهش میکنه، یه سری مرکب هاش هم سیه خانوادش و ابزار زندگی، هر کجا اتراق میکنن کتابخانه پهنیشو مینویسه، میگه اینا نزدیک وزن بندر عباس، اونجا رو استان فارس، اونجا رو فلان شهر نوشتم، شده حدایق ناظره. اینا درسیست برای ما امام به سرا، یعنی بزرگان ما همینطور. دوستان فرزن پیشنهادم کردم تا اگر بشه بحث این عرفانهای کاذب رو ما یه جلسه دیگه انشالله در خدمت دوستان هستیم. اگر بشه من یه سری آثار اینا رو هم بیاورم. و خلاصه حرف مثلا کریشنامورتی بحث رهاییه، اما رهایی از چی؟ به چی؟ با چی؟ هیچیش مشخصه. برهای صبر و ذیل همش پارادوکسیکاله، همش. شما کم مطلبی رو در یه صفحه میابید که پارادوکس و تضادگویی نداشته باشه. بحثهای اوشم همینطوره. اوشم یعنی یک آدم کلن بی هویت، نه بی دین، ملیت آدم هم از آدم میگیره، هیچی برش باقی نمیگذاره. و اگر بشه من یه سری گزارهاشو در بحث فضیلت، عشق، حقیقت، که حقیقت چیه، اینا رو اگر بشه توی جلسه ولی که یه ربعی 10 دقیقه بهش بپردازیم. اما حج آینه اسلامه. دوستان کاروانی که در اختیار من شماست یه فرصتیه برای این کاروان معارف اسلامیمون، علوم دینیمون رو، بحث های اخلاق امثال ذالک رو عرضه کنیم. بعضن به خاطر مفهوم نشناسی عوض این که ابروش درست کنیم چشمشم در میاریم. یه حاج آقای میگو من آقا از این دفاع میکنم، گفتم حاج آقا این قابل دفاع نیست. اون دانشجوی علوم سیاسی میگفت ولایت مطلقه بدترین واژه، راستم میگه، منفورترین واژه در اون اصطلاح علمیه، چون سر از توتالیتاریسم در میاره، نازیسم، فاشیسم، اون اصطلاحه، اصطلاحی که نمیشه دفع. ولی حاج آقا میگه نه، همین که شما میگید من از این دفاع میکنم. اما حاج آقا این ولایت مطلقه فقیه با ولایت مطلقه دری مشترک لفظی هست، دو معناست، یکی منفور یکی محبوبه. اونی که شما میگید با این اصلا قابل مقایسه نیست که. فرض به خاطر بعضن یه سری عدم آگاهی به مفاهیم عوض این که دفاع کنید تخریب هم میکنید. بعد اون جوان دانشجو هم خیال میکنه خب دیگه آقا که از این دفاع میکنه، بس همین ها اینه دفاع میکنن ها، همینی که در ما تو دانشکده ایمون خوندیم. پس ولایت مطلقه در علوم سیاسی بدترین واژه هاست، منفورترین واژه هاست، سر از استبداد و دیکتاتوری و خلاصه توتالیتاریسم و فاشیسم و نازیسم، همین ها دیگه ریشه هم در ایتالیا و در آلمان داره، بحثای هیتلر و در بحثای مال ایتالیا چی بود؟ ماکیاولی نظریه پردازیشه در بحث موسولونی، موسولونی در بحث عمل، ماکیاولی در بحث نظریه پردازیشه. دوتا کتاب ازش باقی مونده و این همه کتاب ها براش نوشتن. من شما برای ملا صدرا یک کتاب نمی نویسی، ملا صدرا لااقل 50-60 کتاب از خودش گذاشته و رفته، اما به اندازه یک ماکیاولی ما بهش نپرداخت، نه وجوه سیاسیش در آوردی، نه وجوه چیزشو. اینا که عرض میکنم دوستان، تو اگر کاروان ها هم پیش آمد خوبه که مطرح بشه. مشهد پنجم شواهد و ربوبیت، چون بحثای فلاسفه مسلمان بحثای سیاسی رو در ذیل نبوت مطرح میکنه، در ذیل نبوتشون مطرح میکنه، میگه از سیاست و جسدون و شریعت و روحون و سیاست التي لیست فیها شریعتون چجسد لا روح فی. حتی سیاست عین شریعت نیست، سیاست خادم شریعت مخدومه، آخرین گام سیاست آغاز شریعته. این متنشه ها، آخرین گام نظریه های سیاسی اولین گام شریعته، و شریعت تا مختوم جامعه به سعادت میرسد. اما اگر این رویکرد عوض شد، جامعه بوی خوشبختی، روی خوشبختی رو نخواهد دید. به خیلی زیبا 12 ویژگی برای رئیس استیت تعریف میکنه، اونی که در رأس هرم دولته چی ویژگی های داره. اون 12 رو یه بار مرور کنیم، رابطه بین دین و سیاست رو با هم یه بار هم مرور کنیم. اون 50 اگر حفظم کنیم میارزه، 50 همش با این تصیحات اطلالتین آشتیانی چاپ دانشگاه فردوسی مشهد و اخیراً هم کنگرم چاپ کرده. و اینا رو ما مطرح کنیم تو بحثها، خیلی هم جیراست. و در بحثای خازه دوستان، اخلاق ناصری خیلی زیباست. اخلاق ناصری اخلاق نیست، یه دوره حکمت عملی در بخش سیاست و آثار فارابی. حالا این بحثمون حج آینه اسلامه. ببینید هر مکانی برای خودش یادآور خاطرات جنگ، صلح، زندگی، کرسی‌های عین، یعنی اون کلاس‌هایی که امام باقر و امام صادق علیهم السلام برگزار می‌کردن در مدینه، در مکه، اون کارهایی که پیامبر اکرم انجام دادن، بعضن خداوند تبارک و تعالی حتی به اصبهایی که در راه جهاد هم در اونجا گامی برداشتن قسم یاد میکنه. والعادیات ضبحا والموریات قدها، قسم به اصبهایی که در راه خدا در راه جهاد نفسشون به شماره افتاد و در تاختن از سمنها آتش افرود. حضرت امام در پیامی برای حجاج میگه از نکاتی که حجاج محترم باید به اون توجه کنن که مکه معظمه و مشاهد مشرفه چیه؟ یادآور حوادث بزرگ نهضت انبیا. دوستان اینهایی که مثل حد زیارت اینا چاپ، به اینها بسنده نکنید، بریم اون ریشه های تاریخی رو، صلح حدیبیه رو یه بار بخونید. شما میرید همین حالا نه جنگیه نه صلحیه، آدم میخواد یک ساعت اونجا مشکل دوام بیاره. این همه ایام پیامبر با اصحابش در اونجا چیه؟ موندن در بحث امکانات، در بحث این همه استقامت، تو بحث استقامت یا در بحث اراده، در بحث های تکنولوژی فکر رابینز یا ویندایر و یا چیزایی که تو آمریکا و آمریکای لاتین مطرحه، همش برمیگرده به تقویت اراده. شما کدام اراده ای رو همانند اراده پیامبر اکرم در راهش پیدا میکنید؟ کدامین استقامت رو همانند استقامت اصحاب رسول مکرم پیدا میکنید؟ گزاره‌های تاریخی رو دوستان بعضن هستن، ما حالا خودمون که میرفتیم روحانی کاروان ما یه جزوه یه چیزی داده از روی اون، بابا دیگه چی آخه از روی اون بدید، خود حاجی هم میتونه بخونه دیگه، به تدریه تحلیلی چی شد؟ حالا اگر این روی داد، آیا فقط حادثه های تاریخی مال گذشته است؟ چه درس هایی از این رویدادها میشه گرفت؟ گازن خود قواعد تاریخی رو، روش های پژوهشش رو، یا بحث هایی که در تاریخ مطرحه، اینها رو به کار ببندیم و خودمون هم به مطالعه جدی بپردازیم، با یه تاریخ مسعودی، یعقوبی، طبری، و اینها رو باید خون، و اگر نخوانی به اون چیزا نمیشه اکتفا کرد. آرام آرام میبینید طرفی که دومین سومین بارشی دیگه گوش نمیکنه، میگه آقا همین سال گذشته همینا رو گفت. یعنی فقط صلح حدیبیه با همین ده جمله، جنگ احد فقط به این 5 دقیقه دیگه هیچی نداری. اصلا خود بحث های ژئوپلیتیک و بحث های خود جغرافیای جنگش، من تو تابستان گذشته تو دافوس تهران برای کارشناسی ارشد دکترا کلاسی گذاشته بودن، بگه کسی خلبانهای فانتوم افتارده اینا بود، گفتم آیا میتونه یه تحقیقی در رابطه با نحس البلاغه جنگ، تمام اصطلاحات نظامی هوایی رو اومده بود با نحس البلاغه تطبیق کرده بود و یه تحقیق زیبایی هم نوشته بود و اینا بعضی از آثار رو مصر چاپ کرده در این زمینه، تمام جغرافیای جنگ رو همچیه آمده، حتی اگر بشدن با هزینه خودش این نقشه ها رو بزرگ کنه. آقا جنگ احد از اینجا شروع شد، مثل این شب عملیات که توضیح میدن آدم یه جایی هم آویزان کنه ولی اون که در هتل هم باشه، یه تنوعی. امسال هم سال نوآوریه دیگه، نوآوری در بحث گفته هایمون هم. سخنرانی هایمون رو تو نقشه کل عملیات رو پیاده کنیم. اینجا بود پیامبر اکرم از این نقطه حرکت کرد به اینجا پناه برد و خون مبارکش به این نقطه ریخته شده، حمزه سید و شهدا چیکار کرده از این نقطه حمله هات تو همین هاتیه تو نقشه، اگر واقعا گوش نمی کنن. من خودم کتاب رو که دیدم تمام این نقشه های جنگ پیامبر رو تو یک کتاب همشون با نقشه هایش، جنگ هایی که جنگ احدش، جنگ بدرش و جنگ‌های دیگر همش نقشه پیاده شده. من تو کتاب روشای عربستان دیدم، فی ایران نه، که همه جنگ‌ها رو آمده نقشه‌هاشم کشیده، نقشه‌هاشم بعضن هم هست. آدم بیاد یه مطالعه عمیق‌تر با فرمول‌های نظامی اینا رو هم یه مقایسه کنید. دوستانی که در حالا محافل نظامی اینا هم اگر حضور داشته باشید، بعضی استرس اینا میشه چیه پرسید، بعضن میگن بهترین استراتژی و بهترین موضع‌گیری جنگ که امیر مؤمنان در نهج البلاغه و جنگ های پیامبر اتخاذ کردن دیگه از اون بهتر نمیشه. امروز تأمل میکنن ها، با همه گزاره های روز امروزی میرون. من تو تابستان سه ماه تو تابستان تونجا دیدیم که دوستانی که واقعا ارائه میکردن و تو حالا رشته های علوم سیاسی معمولا بحثای استراتژی و بحثای نظام اینها یه سه واحد درسی هم هست میخونن و اینها را ببینیم، این حوادث رو به تصویر بکشان، محسوسش بشه. بله پیامبر اومد صلح حدیبیه رو انجام داد، آقا چند روز مون درازه هوا چطور بود؟ آیا کولری هم بود؟ یخ هم پیدا میشد؟ و الخ دیگه بعدش چی شد؟ و بعد صلح حدیبیه، یعنی تو رحمت رسول مکرم اسلام، تو فتح مکه ساعت ها میشه صحبت کرد. خود رحمت چطور؟ بحث محبت، عاطفه، مهر و واژه هایی که تو ادبیات فارسی هست اینا رو تو یک مجموعه گرد بیاوریم و ورود پیامبر اکرم الیوم یوم مرحمه رحمت، نه یوم انتقام، و اینا با حقیقت فصل محمدی صلی الله علیه وسلم فصوص الحکم و محیدین عربی مروری بکنیم. نمیگم فصوص به کاروان بگیم، فصوص برای خودمون بخونیم. خب خب بلکه خودمون بسیار خیلی سادهش همه این مفاهیم از مقوله به تشکیک شدت ضعف برداره. دوستان منازل سائرین رو اولین منزلش یقظه. خب تو یه کاروان آدم 10 منزل از اینها رو بگه. آقا یقظه یعنی چه؟ 3 قسمه: مبتدیان، متوسطان، منتهیان. خب این 3 قسم توبه، بعد توبهش 3 قسمه، بعد شرایط توبه. اینا رو تو منازل اخذ کنیم، چینشی که منازل خواجه عبدالله انصاری در منازل سائرین انجام داده هیچ کسی انجام نداده. هیچ کسی شاید مبالغه، ولی واقعا اینه. کسی میگه به عنوان یک طلبه از بای بسم الله تا تمت تمهید القواعد رو هم مباحثش و هم درسش رو، خصوص رکمه همینطور، مثبال اونس ابن فنارین هم از اول تا آخر انسان کامل هم خوندن و کتاب هایی در این زمینه هم مطالعه. ولی چینشی که خواجه عبدالله انصاری در بحثای منازل داری هیچ کتاب به اندازه ایشون نیست. این کتاب سبکی هم هست، خیلی سبک، کم حجم، یعنی از این کمی عرض میکنم نه محتواها، و شرحهای مفصلی هم خورده. یکی از اون شرحها تلمسانیه، یکی عبدالرزاق کاشانیه. تهران اخیراً یه کاری کرده خیلی عالیه، در 2 جلد راه رسم منزلها. راه رسم منزلها را آقای دکتر شیخ الاسلامی برای اساتید دانشگاه روزهای جمعه برگزار کرده، بعد پیادهش کردن دانشگاه تهران هم چاپ کرده، خیلی عالیه. دوستان مثلا کاروانی که میبریم بفتر محفل‌های دانشجویی، همه شون هم عاشق سیر سلوک هم. اما سیر سلوک جهتدار را از من و شما نمیشنون، عرفان راستین علوی و فاطمی را از من و شما نمیشنون، بیرن سراغ عرفان‌های چیه؟ کاذب. رفتن اون از مریضیش نیست، از تشنگیشه، چون ماها سیرابش نمی کنی. هر کجا که میشنون میرون. ما یه زمانی دلمون خوش بود، حالا کم 73 تا عرفان تو تهران فعاله. یه جلسه خدمت دوستان گفت ما رصد کردیم 313 اسمم می آورد ها. و یه سری رو، یک از این آفتاب سایه ها رو دوستان تا یه مجموعه گردآوری کرده، یه بیوگرافی کمی هم از اونها نوشته هست. خب اینا غالبا هم تو تهران هست، ما رفتیم ساری تو ساری هم. هر کجا که میری رگه های پیدا شده و آینده خدا داند و رسولش، فلذا میارزه. ما به عنوان حوزوی، خب بابا عرفان این اسلام داره یا نه؟ لو کشف الغطاء لمزت تو یقینا، کدام گزاره عرفانی رو پیدا میکنی به این گزاره علوی برسه؟ ابراهیم خلیل میگوید کفتر زنده کن، چرا؟ لیتمئن قلبی. موسای کلیم با این همه مشکلات حالا اثار هم خود میترسه. امیر مومنان چی میگه؟ لوکشف الغطاء لمزدت و یقینا، در لیلت المبید فقط یه سوال کرد، یا رسول الله تو اون وقت به سلامتی؟ گفت آری، گرفت خوابی. ابراهیم خلیل اسماعیل را به قربانگاه آورد و امام شد. علی ابن ابی طالب در لیلت المبید خود رو به قربانگاه آورد، و الا منصب امامت نصیب هر کس نمی شود. فلذا این حوادث بزرگی که در تاریخ اسلام رخ داده است، بهترین محیط، بهترین زمان، بهترین اشخاص به در اختیار داریم. اینا رو در محرم رمضان نمیشه گفت. اونجا این همه که جذبه داره، سایر مکانها چنین جذبه هایی رو نداره. شما فرضاً یه با از سال اول هجری تا 40 هجری، 10 سال اول تو یه سفر، 10 سال دوم تو سفر دیگه، 10 سال تا سال به خصوص 61 هجری سرشار از حوادث کربلا. اینا رو تو هر سفری آدم میتونه تقطیع کنه و ارائه بده، هم جذبه داره هم بهترین بعد فرصتی که با تاریخ اسلام هم آشنا کنیم. پس نگاه به کعبه که عبادته، نگاه یک بنای سنگ و گلی نیست. بله کعبه رو نگاه کن، صرف این نیست، نه، بلکه نگاه به حضرت ابراهیمه، داره بنایی میکنه، به اسماعیله، داره شاگردی میکنه، به علی ابن ابی طالبه، داره زاده میشود. و تمام کعبه رو نگاه کردن تو ذهن و دل مرور به شخصیت هایی که در این جا بودن، یا در بحث حضرت امیر به خصوص بحث امامه، حضرت امام صادق علیه السلام در یه جمله داره: هر کس عارفانه به کعبه نظر کند و از حق و حرمت ما به اون مقدار معرفت حاصل کند که از حق و حرمت کعبه حاصل می کند، خداوند همه گناهان وی را بخشیده و از غم و غصه دنیا و آخرت رهایی می سازد. من لا یحضره الفقیه شیخ صدو، چاپ بیروت، جلد 2، صفحه 155. دوستان حج حر عامری را هم وسائل شیعه، خیلی روایت های وسائل شیعه، مرحوم نوری دیگه نه نیاز به گفتن نداره، بعضا اصلا یادمون میره که به چی مراجعه کنید. مستدرک نوری رحمت الله علیه رو با وسائل شیعه رو اخیرا جامعه درسین در یک مجموعه چاپ کرده. این چنین نیست که 18 جلد مستدرک جدا، 20 جلد وسائل هم جدا، در یک مجموعه همه رو چاپ کرده. و در کلام امام صادق باز نگاه به کعبه فقط به نگاه ظاهری نیست که ان نظر الی علی عبادتون، نظر به کعبه نظر به علی هم هست، نظر به کعبه نظر به صاحب کعبه هم هست، نظر به کعبه دریایی از اسرار معارف، که این خدایی که قادر هست حجر الاسود رو به این عزت و عزیزی و جاودانگی نگه بدارد، اگر آدمی با خدا گره بخورد از حجر الاسود هم عزیزتر میشه، اگر آدمی با خدای منان گره بخورد، مسلم در ماه محرم همه میبینید میان دست به علم میزنن، علم منصوب امام حسینه و الا یک آهن پاره بیش نبود، یه چوبی بیش نبود مثل سایر چوب ها، همین که منصوب به حسین ابن علی شد ارزش پیدا میکنه، مایه تبرکه، مایه شفای آدمی هم گره با بحثای انسان کاملی رو که در مصباح الانس مطرح شده دوستان ببینید، انسان کاملی که مرحوم محی الدین عربی و ابن حمزه فناری دو تا کتاب به زبان روز خوب چاپ شده، یکی انسان کامل دانشگاه بهشتی شهید بهشتی چاپ کرده مال آقای دکتر عبدالله نصری، یکی مبانی انسان شناسی. اون انسان کامل خیلی کتاب خوبیه، چندین از متفکرین بحث های اسلام رو آورده. یک کتابی هم در حوزه غرض شده، انسان از دیدگاه متفکران بزرگ مثل هابز رو، جان لاک رو، مثلا هابز دیگه مبنایش در بحث انسان، انسان گرگ یک دیگره، به همین گزاره اکتفا نکنیم، بریم به لابلای بحثشون، یعنی چه گرگ یک دیگره، چرا ایشون اینطور میگه؟ کتاب لویاتان ایشان در بحث هابز خیلی بحث ها رو داره که اگر دوستان فرصت کنن یه مطالعه کنن، لیبیوتان یعنی چه؟ سوسمار بزرگ. سوسمار بزرگ فلسفه وجودیش یعنی چه؟ به مثابه چیه؟ به مثابه دولته. یعنی چه؟ یعنی همگان گرگ یکدیگرن، شلوغی میکنن، پس برای اینکه به حقوق یکدیگر تجاوز نکنن یه سوسمار بزرگ میطلبه که اینها را چیه؟ سر جای خود بنشاند. چرا گرگ یکدیگره؟ همه یخچال خودش رو خوف میکنه، همگان ماشین خودشون رو قفل میکنن، همگان پدال ماشین رو قفل میکنن، دربه ها رو کلید روی کلید خوی همه در قفل کردن معنایش چیه؟ نتیجه میگیره که انسان گرگه یک دیگر. یا جان لاک بحث انسان رو امنیتی میبینه، جان ژاک روسه انسان رو قراردادی میبینه، امیر انسان رو بحث لذتگرایانه میبینه، وبر انسان رو و ماکیاولی به خصوص قدرت طلبی میبینه و کسانی دیگه. این مبانی دستمون باشه یه مقایسه کنیم، اونان چنین میگوین، این هم این چنین میگه: اتحض اما انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. اونم قرآن کریم، یکی رو کشتی کنه و عالمی رو از بین بردی و یکی رو زنده کردی کنه و عالمی رو احیا کردی. اصلا این دیدگاه ها با هم دیگه قابل مقایسه هست؟ آیا اونی که نیچه میگوید در فلسفهش که سر از نهلیسم در میاره، سر از پوچگرایی در میاره، یا حلقه انتقادی فرانکفورت 60 دانشمند دست جمعی خودکشی میکنه؟ خب اونها اونچینی برای اندیشمندان بزرگ چی میگوید؟ اونم مثلا شما مثلا اندیشه های شیخ جواد ملکی تبریزی رو یا صدر متعلهین رو که وقتی که میاد نماز شب رو خونه، شیخ جواد اینو تعریف میکنن، میگه همینطور آسمان رو نگاه میکنه، خدایا این آسمان به این زیبایی مال توست، ستاره های به این درخشندگی از آن توست، خدایا این آب زلال هم از آن توست، خدا جوادم مال توست، جوادت رو تو بیدار کردی، شاکرم به این بیدار کردنت. یه رو گاه میگه نیم ساعت اطراف او همینطور مناجات میکرد و دلداده حقه. اما کریشنامورتی میگه از حق و حق حرف زدن بپرهیز. چرا؟ چون محدودیت آوره. از شریعت دوری کن میخوای اگر محدود نشوی. اگر میخوای محدودیت قلم رو به بازی داشته باشی به هیچی دل نده. ما سوال میکنیم آیا کریشنامورتی ما به دینمون دل ندیم، به هویت ملیمون دل ندیم، به گزاره‌های علمی دل ندیم، پس به کی دل بدیم؟ یعنی میگی به من دل بده دیگه، من که میگم تو به حرف من گوش کن، من حرف خدا را، انبیا را، اولیا را، عرفا را همه را رها کنه و آخر اسمش بحث رهایی رو مطرح میکنه. این رهایی حالا از چی؟ هیچیش مشخص نیست، هیچیش، و میخواد آراسته به چی هم مشخص نیست. ولی جوان ما ادبیاتی که در اینجا به کار بردن میخونه و یه دنبالش هم چیه؟ راه میفته. خب پس نگاه به امیر مومنا در بحث میگن علی فرزند و سر مکنون این خانه است، الولد و سر ابی. محیطین عربی یه بحثی داره در فتوحات مکیه خیلی زیباست، این آیه عفیفی که 14 جلدش آمد بازار متاسفانه ما بقی نیومد، تعریف میکنن که خیلی اون چیزهایی که به نفع امامیه بوده همشه حذف کردن در طول تاریخ. یه جمله داره لا یعلم السر الا النبی او الولی. بعد یه سوالی رو جواب میده اونجا، اگر کسی به فرصت چرا اسم علی رو نمیبری، جوابش لانه نفس النبی، لان علی نفس النبی. دیدگاهه تو پاورقی این جلد سومش بگم چون بعید و احزم من خیلی قبل دیده تو پاورقی آوردهای عفیفی، بعد میگه در فلان نسخه هستی ولی در طول تاریخ چیه؟ حذفش کردن، لان علی نفس النبی. بعد داره که در بحث های روایمون که امیر مومنان مولود کعبه هست و مولای رومی، خیلی جالب در رابطه با این کتابی از منظومه ایست در رابطه با دیدگاه شعرا به امام علی از جمله مولای رومی، به گمانم وزارت آموزش پرورش چاپ کرده، یک منظومه ایه. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود زمان بود علی بود، مسعود ملائک که شد آدم ز علی شد، آدم تو یکی کعبه و مسعود علی بود، هم آدم و هم شیس و هم ایوب و هم ادریس، هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود، هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الیاس، هم صالح و پیغمبر و داوود علی بود. در اون کتاب منظومه کرد کردن خیلی از شعرها را از جمله مولای رومی رو. کعبه اولین معبد مبارک. ببینید دوستان، یه بار اهل محل میگه بیاد اینجا برای عبادتگاه قرار بدید، درست؟ یه بار علما مراجع اعظم میگه اینجا برای عبادتگاه خوبه ها، اینجا رو بسازید. یه بار امام زمان از جلال الله تعالی فرجه شریف و ائمه اطهار علیهم السلام میگه اینجا برای عبادت خوبه. یه بار پیامبران میگن اینجا برای عبادت خوبه، یه بار خدا میگه اینجا برای عبادت خوبه. خیلی متفاوته. خدا معبد قرار داده، اونم اولین معبد. اولین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکن و هدن للعالمین تبارک الذی بیده الملک. و تمام اون بحثه های صفت بخصوص توحید ربوبی اینجا جای خیلی بحث داره. رب رو دوستان خیلی بعضی از آیات هست، چون اینا رو من کمکی حالا فرصتی شده کاری کردم در بحث های مدیریت. اینا اگه بخواید دنبال کنی واژه های رب خیلی کار میاد، اصلا رب رو به معنای مدیریت. بعضا مرحوم تبرسی رحمت الله علیه یا بعضا میگن صحیحش تبرسیه، تبرسی غلط مشهوره، حالا هر صاحب مجمع البیان از هب الله ریحکم میگه اختلاف نکنید ها، فتفشلو و از هب الله ها ریحکم، ریحکم ای سیاستکم ای دولتکم، مرحوم تبرسی تعبیرش میکنه. و خداوند تبارک و تعالی در بحث کعبه خیر کثیر قرار داده، عزیزترین شخص رو در اونجا محل ولادتش قرار میده، عزیزترین اشخاص فدای کعبه میشوند، عزیزترین مکان، عزیزترین لذت. محی الدین عربی در این خصوص جمله‌ای داره، میگه خانه مکه اولین خانه است که معبد مردم قرار داده شده و نماز در اون فضیلتش بیشتر از نماز در جای دیگر است. این خانه از نظر سن و زمان قدیمتر از سایرین است، از این حیث همه فضایل رو در خود داره، مثل یه لوح و فشرده ای که طور تاریخ هر فضیلتی که هست این مکان داراست، از این حیث همه فضایل. ما اگر تنها به ذکر این جهت اکتفا کنیم که از ذکر سایر جهات بی نیاز می شویم و حجر الاسود از جمله سنگ های کعبه و از قدیمی ترین سنگ هاست که از بهشت به سوی کعبه هجرت کرده است. پس یکی این جهت دیگر وسیله ارتباط بین عابد و معبود، خالق و مخلوق، یعنی بهترین محل برای ارتباط عارف و معروف، ذکر و ذاکر و مذکور، عشق و عاشق و معشوق، این وحدت های سگانه مفهومن میگن متفاوت در تجزیه تحلیل های ذهنی و فلسفی، ولیکن سیه یک چیز بیشتر نیست. وسیله ارتباط بین بندگان الهی به جهت تجمع با یکدیگر ارتباط برقرار میکنن، وسیله نشر معارف اسلامی و الهی به سراسر عالم، سازندگی خاصی که برای حاضیان به جهت سیر در روی زمین حاصل میشود. فسیرو فی الارض آیات للمؤمنین و فی انفسکم، سیر انفسی در اینجا جا داره بحثش و سیر آفاقی هم جاز داده. یکی از فضلا همین رو پایان نامه کرد برای سطح سیرش، استاد راهنماش تو این بحث رو سیر آفاقی و سیر انفسی. بعد در مکه مکرمه هم سیر آفاقی میتواند مد نظر قرار بگیره و هم سیر انفسی. حرم امن الهی فمن دخله کان آمنا، نفی همه تعین ها، تشخص ها، چیزهای اجتماعی. بعضا محضر آقای حسن زاده تو یکی درسار فرمود، میگو یه آقای میان آخو مثلا میگه اتاقی رو فرض کنید، یه اتاق مثلا در بالا پرده داره، پرده رو انداختن، در پایین پرده رو کشیدن، در بازه، بعد بفرمایید بالا، بفرمایید بالا، آقا رو میبرن درست بالا مینشانند. میگه یک رندی بود اونجا، رفت در بالا پرده رو کشید، در رو باز کرد، در پایین پرده رو کشید، در رو قفل کرد، و این طرف شد بالا، اون طرف شد پایین. اعتباریات همش اونجا اسقاط میشه. تشخصایش جانه جان فتوحات مکیه باب 72 باب بنویسی بهتره، چون یه 4 جلدی تو بازار هست حالا بیرون، یه 9 جلدی هست که اینی که همراه بنده 9 جلدی ها اینا، یه دونه 14 جلدی، 14 جلدی ناقصه، این 9 جلدی های که اخیرم صاف شده فهرستای فنی خوبی داره. در باب اگر یادداشت کنید فتوحات باب 72 فصل 203، تو این 14 جلدی عوض میخوام، 14 جلدی را اگر کسی از دوستان داشته باشه جلد 11 صاف مصر جانه. دوستان دیگه من یه یادآوری کنم، نهایت الحکمه علامه طباطبایی در سبق لحوق، چند تا سبق لحوق خوندیم ما اونجا؟ نه یه لحظه عذر میخوام بحث رو یه برم تو حاشیه سویتی یه دونه تقدم به شرف، تقدم به رتبه، تقدم به زمان، تقدم به مکان. بعد تو اینجا سبق لحوق به شرف سبق زمانی بود، اینی که گفت درست. بعد در اونجا تمام خاطرات و فضائل چون فضیلت ترین افراد در اونجا زندگی کردن ثبت و ضبط شده. ثبت و ضبط نه به عنوان اوراق، بلکه در اون فضا همش هست، در اون فضا همش هست. پس یک قدیمی ترین مکان از حیث چی؟ محل عبادته و محل عبادت فضیلت داره. مسجد کسی که آلودگی هایی داره حق ورود نداره، مسجد احکامی داره. محل عبادت ولو اینکه بعضی از احکام فقهی هم نداره، چون نه مسجد نه حرم نه چیز دیگه، فقط محل عبادت شخصیه، اون محل فضیلت داره. و کعبه قدیمی ترین محل برای عبادته، با فضیلت ترین عابدان عبادت کردن، با فضیلت ترین اندیشمندان سترگ در اونجا زیستن و الخ. تا هفتش موردی که جانه دوسته خوی نهر کردین که بحث حضرت اسماعیل، حضرت ابراهیم و حضرت امیر مومنان و خود رب الکعبه رو هم تو بحث مثنوی اومد اوائل بحث و اینجا ما یه بارم یادآور کرده. خلاصه اون خالیت فضیلت که نی فضیلت داره، بله، ولیش صاحبش اصلا اون قابل مقایسه نی. نه بحث قابل ابن عربی یا فرزند صدرمداری هر کسی دیگه، اینا وحی منزل که نیستن، اینا هم چیه؟ اندیشه ای هستن، نظری هستن. حالا دوستان یکی نقد میکنه، نقدش به این دلیله، حرفی نیست، بلکه این از او بود. یا در بحث سازندگی خاصی که برای حاضیان داره در بحثها و سیر و فل از آیات للموقنین، اینها تو بحث آداب سفر اینها خیلی از توصیه های نبوی و علوی وجود داره که تجربه ها، نمیدونم، دوستی ها، محبت ها در این سفر ها میشه کسب کرد. حرم امن الهی را عرض کردیم، مطلبی هم از شافعی است که نقل نمی کنم اصلا، از مرحوم محمد تقی جعفری در تفسیر خطبه حضرت امیر سلام الله علیه داره که حج خانه خدا و اعمالی که بایستی در اون مقدسترین معبد الهی انجام خدا و اعمالی که بایستی در اون مقدسترین معبد الهی انجام بگیرد به قدری در سازندگی فرد اجتماع. اینا دیگه یه بار شنیدن نه دیگه، همه دوستان دیدن دیگه نقش سازندگی که چیه داره. آدم مبهوت به سفر اولش و هر وقت که تأمل میکنه اون آثار سازندگی که چیه داره. در بحث بس خانه خدا که فضیلتش حضرت امیر فرموده پیش از کعبه خانه های برای عبادت ساخته شده است، ولی کعبه اولین خانه مبارک به تعبیر خداوندی و وسیله هدایت و رحمت و برکت است. هر یک از اعمال متنوع است عامل مستقلی برای بارور ساختن بعدی از ابعاد شخصیت آدمی است و مجموعاً در چند روز محدود حیوانی را مبدل به یک انسان، خیلی از رذایل اخلاقی را از آدمی پیراسته می کند و خیلی از فضائل اخلاقی آراسته می کند. در همین مدت کم این همه آثار، اینی که عرض کردم از تفسیر نهج البلاغه جلد 2 صفحه 226 و صفحه 225 226 قال مرحوم محمد تقی جعفری. اسم میگه محلی برای عبادت است برای آدم حوا، درست؟ محل مثلا از بهش که رانده میشود در این دنیا حبوط میکند، اون اولین محل توبه که کعبه نبود، محل ذکر. اما مبارک بودن، هادی بودن، برکت داشتن هیچ کدام از اون مکانها، یا در بحث مثلا بیت المقدس اون اولین یا اولین نیست، ولی این روایت اینو میگه محلهایی برای عبادت بوده، نامم نمیبره. من اونو که به ذهن میاد بدون، شاید هم اشتباه هم باشه، خود محل عبادت حضرت آدم و حوا اول که فرود آمدن به این سرزمین و در این سرزمین ذکرها کردن، نیایشها کردن، توبها کردن، آیا میشه گفت اولین همونجا کعبه بود؟ مسلم مشکله. عظمت و اصلا خود ماه ذی‌الحجه هم دوستان تقویم ماه ذی‌الحجه رو داشته باشیم، ولی اون که کاروان ما تو ذی‌الحجه نرفته، اما خود این ماها ذی‌الحجه و ذی‌القعده یا اون سه ماه بخصوص رجب و شعبان و رمضان، در ماه ذی‌الحجه یکی بحث ویژگی هایی که داره اصلا مناسک حجه، اینا رو مرحوم شیخ جواد ملکی تبریزی رحمت الله علیه و مرحوم سید ابن طاووس، سید ابن طاووس در بحث اقبال الاعمال این کتاب مستقلی همیشون داره، یکی بحث ذکر و هفته هاست، لیکن بحث چیه؟ ماها. ولی تو اقبال الاعمال همش اومده، یه سه جلدی رو که دوستان چاپ کرده، یک جلد مستقل هم اقبال الاعمال رو پاساژ قدس و یه دو جلدی هم بیروت چاپ کرده از سید ابن طاووس. این کتاب همیشون داره دوستان برای همراه داشتنمون خیلی خوبه، محاسبت نفسه. تو محاسبت نفس یه بحثای واقعا خیلی جانسوزه، خیلی گزارهایش آتش به آدمی میاندازه، و این محاسبت نفس رو دوستان هم برای خودمون و هم برای همراهانمون خیلی خوبه. حالا تقویم ذی‌الحجه رو یه بار مرور کنیم دوستان، بدکی نیست، نه اجازه میدید مرور کنیم؟ بفرم خواهش. دوستان سوالی که عرض شد و ارائه شد شنیدید دیگه، زائری نیا میگه با امام حسین و با ائمه اطهار به سادگی ارتباط برقرار میکنن، ولی با کعبه نمیتونن ارتباط برقرار کنن. چی به ذهن دوستان میرسه؟ دوستان بحث آزادم جانم جان. یکی عزیزان بحث توحید و معرفت الله، توحید در تمام، حالا یک نظرها داده بشه، خب یکی بحث توحید، دو نه یعنی باز معرفت الله دیگه دیگه جانه، اینم یعنی راه حلی که میگه کعبه نه با رب الکعبه ارتباط برقرار کنه. خب سه چهار فهم کردم الان. اون که من فهم کردم عزیز ما میگن اصلا با امام با کعبه ارتباط برقرار کنه، یعنی امام واسطه ارتباط با کعبه شود. این چهار پنجمی خب آره بله احسن آره. درست. خب درست. پس ششم فرمایش عزیزمون میشه دیگه، با امام کعبه رو بشناس. بله بله بله. خب هفت بسنید دیگه دوستان بفرما جان. اینم هشت زنم بفهم ازم بفهم فرمایش عزیزمون بستمون. خیلی دوستان ببینید یه جامعه میشه از این حالا درست کرد یا نه، به یک مفهوم جامعه برسیم اونو کم به ذهن ناقص من نیاد. اصلا خدمت دوستان خواهرم اگر نظری داشتن از نظرشون روشن میشه استفاده کرد. حالا بنویسم همه اینها برمیگرده به معرفت. یا کمیل ما من حرکتن الا انت تحتاد الا معرفتن. پس همش برمیگرده به شناخشناسی. دو این گمان زنی که این حادی زده از کجا که مصیب باشه؟ آیا واقعا ارتباط با امام داره؟ یه گمانی زده، بله من ارتباطم با امام خیلی راحت و سهله، اما ارتباطم با کعبه چیه؟ سخت. آیا این میشه گفت واقعا مصیبه؟ اصلا نمیشه تختش کرد؟ سه سر عزیز ما فرمایشم کردن این بحث معقول و محسوس و در زید عبارت عزیزمونم اومد که فرمودن بحث اونجا مثلا جسم یا زیشوره یا فرزن با آغلی سر کار داریم، اما کعبه مثلا جامده. اینطور تو بحث درک معقولات به مراتب سختر از محسوسات. یعنی تو درک معقولا وقتی آدم تأمل میکنه مثلا این مساحت دایره رو یا مساحت جسم رو اندازه خیلی سادهه، ولی اگر بگیم آقا این حقیقتش چیه، ها این بحث های میگید المعدوم المطلق لا یخبر عن یعنی چه، یا در بحث های فرزن اصولی به عنوان گزاره های علمی در شبهات مصداقیه تمسک به آن جایز نیست، ولی میگید آقا این گوش حلال میشه خور، خیلی راحت ارتباط میشه برقرار کرد. این میوه حلال میشه خور، این گوش حرام نمیشه خور، ارتباط خیلی تیه راحت تره. اما تو بحث‌های درک معقولات، تجزیه تحلیل معقولات، سختی خاص خودش داره. ولی بو علی سینا در آخر اشارات یه وصیتی داره برای فلسفه خان و فلسفه گو: به همه کس حق نداری بگی، اگر گفتی من واگذار میکنم به خدا. از وصایای بو علیه. پس نتیجه‌ای که از این بعد میتوان گره که این حاجی ما، حالا اول کلام ما به هر احتمالی هم نمیشه اعتنا کرد، یه بار تو درس خارجی یکی سوال کرد، استاد گفت بابا آخه سوال نی، گفت آقا احتمالش که میره، گفت بابا به هر احتمالی نمیشه اعتنا کرد. خب احتمال داره من و شما که اینجا نشستیم همه جنیم، احتمال دیگه. حالا بیا بحث کنیم، میگه جنیم، جن نیستی، آخه اینم شده احتمال. حالا اون حاجی یه چیزی رو انداخته به چا، اما واقعیت مطلب این گمان زنی که ایشون زده اصلا آیا واقعا پایه یال علمی یا خود بعضن خود این توهم ها و متخیلانه حرفی رو میزنه، ریشه یابی که میکنه چی تخیل بیش نیست. اما راه درمان دوستان همه به حق هم فرمودن، فرمایش عزیز ما که در روایتی رو بحث ولایت و امامت و در بحثای خداشناسی، ما یه کاری که گیر داریم همه ما، ما امامه به سرها معمولا میگیم آقا سطح بحث رو رعایت کن ها، پای منبری رو از بس هی اینو گفتیم و گفتیم آمدیم یه چیزای سست رو داریم مطرح میکنیم که مبادا سطح بالا باشه پای منبری نفهمد. نه آقا، خدا رحمت کنه بر محمد ترجمه، گفت آقا حرف تو بزن، خب حرف رو بزن، طرف دنبال مطلب باشه میاد میپرسه، شما چرا به خاطر پای منبری اسلام رو ذبح میکنید، گزاره های دینی رو ذبح میکنید؟ نه، بیار مطالب رو یه کمی والاتر. و ایشون حرفای ترندت یه سخنرانی داشت هفته وحدت، بعد گفتن آقا چطور صحبت کرد، یه تو گفتن که والله خیلی خوب صحبت کرد، خب چی گفت ما که نفهمیدیم ولی خیلی عالی صحبت کرد، بعد یه دسته گفتن یکی همش برای علیه وحدت بود، یکی گفتن که نه بابا همش به نفع وحدت بود. خود مرحوم محمد ظریف اومد تو جلسه گفتن آقا من گفت راستی من برای علیه وحدت صحبت کردم یا به لفظ وحدت، یعنی خودشون هم یه سایه در بحث روح شناسی در بحث شیراز این خاطره تو این میراث ماندگار چاپ شده، میگه وزیر علوم زمان شاه بود من تو روح شناسی صحبت میکردم، گفتن دیدن همه این دانشجویان اساتید وزیر علوم رئیس دانشگاه همه میگن اینطور میکنن، گفتم محمد تقی اینا میفهمن تو چی میگی، خب فتیله رو بکش بالا، بعد یکم فتیله رو کشیدم بالا دیدم دانشجوی همینطور منو نگاه میکنن دیگه سر تکان نمیدن، جلو دیدم ای اساتید اینا اینطور میکنن، گفتم محمد تقی میفهمن اینا، فتیله رو بکش بالا، کشیدم بالا اونم ساکت، بعد دیدم وزیر علوم اینطور، بعد خودم اینطور میکنم، گفتم خودت میفهمی چی میگی، فتیله رو بکش بالا، کشیدم بالا خودم نفهمیدم، دیدم ای وزیر علوم اینطور میکنه، میگم مرد که احمق من خودم نمیفهمم چی میگم، تو از کجا میفهمی؟ تو بعد میگه بعد از جلسه تمام که شد یکی از دانشجویان اومد سوالی پرسید، او از اونجا میپرسید که چی، من خودم هم نفهمیدم. بعد از زمینه حالا اون یه خاطره بود از تو مؤسسه کیهان چاپ کرده تو میراث ماندگار دو جلده، یه خاطراتی از خود مرحوم جعفریه، تو یادیار هم چاپ شد این خاطره، یادیار انتشارات فضیلت. بعد از زمینه تو بحثای سطح پایین همیشه احساسی دانشجویی ظاهرم بگو آقا شما ما را بدبخت کردید، همه احساسی به بار آوردید، من حالا اومدم فقط متحیرم، این همه بحثای عمیق همش تیه یه احساسی به عقل ما را رشد ندیدید، ما را به بالا نیاوردید. و تو بحث تقویم حالا ماه حضر رو من عرض میکردم خدمت انورتان یه مروری سریع من داشته باشم، خواستیدم یه دوستان یاد داشت کنید و دکینی روزهایش به جهت وقایعی که در این ماه، بس اولی بحث مناسک حجه، دومی وقایعی که در این ماه رخ داده است، اون وقایع چی هست؟ یک، روز غدیر، روز اکمال دین و اتمام نعمت، 18 ماه ذی‌الحجه. دو، روز مباهله، 24 ذی‌الحجه. سه، ابلاغ سوره براءت توسط امیر مؤمنان علیه السلام. چهار، تولد حضرت ابراهیم در اول ماه ذی‌الحجه. نمیدونم براءت نمیدونم در زینم دوستان، روز نهم ذی‌الحجه، ازدواج حضرت علی با حضرت فاطمه سلام الله علیهما روز اول ذی‌الحجه، شهادت امام محمد باقر علیه السلام در روز هفتم ذی‌الحجه، ولادت امام علی النقی در روز پانزدهم ذی‌الحجه. از میان ایام ماه حج دهه اول اون همه دیگه اطلاع دارید، جزء شریفترین و ایام خاص و ذکر خاص و تو مفاتیح زنان شیخ عباس قمی و از این ترین ایام حج است که اعمال خاص خودش داره. یکی از اونها قرائت قرآنه و دیگری وقتی رؤیت هلال ذی‌الحجه شد، مزامینی که آمده است والای عرفانی هم داره، یکی از این دعاهاست: اللهم ان هذا هلال عظمت شهره و شرفت قدره و اعلنت ذکره و اعلیت امره و مدحت عشره و جعلت فیه تعدیت المناسک و سعادت العابد و الناسک و کملت فیه کشف الولایت المهمه على الامه و زوال القمه بما جرى في القدير صامنا عشره و اظهار الله جل جلاله لسره حتى صار للدين كمالا و تماما و للاسلام عقدا و عهدا و نظاما فقلت جل جلالك اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و خصصت هذا الشهر بیوم المباحله الذي اظهرت حجت الایمان علی الكفر اظهارا مبینا و ذهبت للذین باحلت بهم مقاما مکینا. اقبال اعمال سید ابن طاووس، جلد دو، صفحه 322 و 31، انتشارات بستان کتاب که مجموعه 3 جلده، این در جلد 28. و حضرت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در عظمت دهه اول این ماه میگه: ما من ایام مل عمل سال فیها احب الالله از دوجل من ایام الاش، یعنی اشر ذی‌الحجه دهه اول. قال یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله، قال ولل جهاد فی سبیل الا رجل خرج بنفسه و ماله فلم یرجع من ذالک به شیء، که بجا به شهادت برسه فقط اون، و الا جهادم به پایان ایام دهی اول نمیرسه. آقای امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن: من صام اول یوم من ذی‌الحجه کتب الله له صوم 80 شهرا. غرضت این عدیه چی بود دوستان؟ یکی از اون منابعی که ما تو کاروان ها ببینید در عدیه ها یه چیزی هست که لحاظ نکرده که فرضاً به قدر عقول ما حرف بزنن، مخاطبشون خداست. فلذا صحیفه سجادیه، اقبال الاعمال و امثال زاله مزامین بس بلندیه و بعضا شهرهای خوبی هم نوشته شده. برای صحیفه سجادیه شهرهایی که نوشتن اخیراً اصفهان یه هفت جلدی کار کرده در خود صحیفه سجادیه و یا در بعض از ادعیه ها، دوستان یک از منابعمون بحث ادعیه باشه. خدا حفظ کنه فرزند آقای عزالدین زنجانی در استان زنجان این کار رو داره در غروب جمعه انجام میده. هر جمعه یه فقره دعا را هم مناجات میکنه و هم شرع تفصیل میده و خیلی هم چون ادعیه خودش اثر وضعی داره، از خلاصه حنجره و زبان معصوم جاری شده. و یکی از منابعی که ما به کار میبندیم بحث چیه؟ خلاصه ادعیه است. آداب ماه حج، این آداب که آدابی که آمده در بحث های اینجا یقظه بیداری هم در روایت اومده. اگر دوستان حالی هم داشته باشن توی این جلسه که میاریم، من بحث اول منزل رو یک کمی با طول تفصیل یقظه رو هم بحثای ادبی رو بیارم خدمت دوستان، هم بحثایی که توی در خود منازل سائرین اومده. همه عزیزان از اساتید اهل فضل، ولی دوباره شنیدن ضرر نداره. با شهرهایی که عبدالرزاق داره، تلمسانی داره، با این زبانم یه مروری کنیم، چون اولین چیزی که از در مراقبات و اقبال داره بحثی کسیه بیداری و دوری از غفلت. این یعنی چه؟ اعظكم بواحده ان تقوموا لله. این خیام اولین چیز از یغزه غافه. ما دوستان اولین کار ما بس بیداریه دیگه. خفته کی کند خفته را بیدار. من غافه این کاروان را چطور میتونم بیدار کنم؟ که بزن فن فوت خطابه و یه چیزهایی بگم، ولی خب این فایده داره واقعا؟ انشالله ما از همین حالا مسافری میریم زیارت امام رضا، انشالله اونجا نایب و زیاره باشی. برای سلامتی و تعجیل در ظهور حضرت بقیت الله صلوات محمد حسن بفرستیم. الله